بسم الله الرحمن الرحیم. در فصل 23 که حیله هایی رو برای اخبار به غیب مطرح کردیم، عرض کردم که مرحوم سبزواری در اسرارالحکم عبارتی دارن که اون عبارت رو قرار شد بخونم ولی یادم میرفت بیارم. امروز موفق شدم آوردم، میخونم توجه کنم. صفحه شو نمیدارم، اون اسرارالحکمی که من دارم از اون قدیمی هست، نه صفحه شو مشخصه نشید، اون جدیدی هاشو ندارم. و البته ایشون مفصل بحث میکنه تا میرسه به این قسمت و بعدش هم تازه ادامه داره، هم یه قسمت از وسط من برداشتم. و گاه باشد که نفس به فطرت قوتی ندارد. قبلی ها که بحث میکردیم اونجایی بود که نفس قوی باشه، قویت الجوهر باشه. قبلا داشتیم که میتونست با عالم غیب تماس برقرار کنه در بیداری یا در خواب. البته در خوابش احتیاج نداشت به این که نفس قوی باشه، ولی در بیداری احتیاج داشت به این که قوی باشه. اما در این فصل 23 که مطلب رو مطرح کردیم احتیاج به قوت نفس نبود. همونطور که توجه کردین سویان و بل هم این مسئله رو میتونستن داشته باشن. و گاه باشد که نفس به فطرت قوتی ندارد و متخیله نتواند انتزاع خیال از ید قوای ظاهره نماید. چون قبلا هم باز در فصول قبل داشتیم که متخیله باید سلام علیکم حس مشترک رو از قوای ظاهره برو باید قصد کنه. حتی عبارت قصد کردن داشتیم. وقت تسب الخیال و لوح الحس المشترک الی جهته در فصل 19 هم داشتیم. حالا ایشون میگه که متخیله نتواند انتزاع خیال از ید قوای ظاهره نماید، یعنی نفس اینقدر قوی نباشه که متخیلش این قدرت داشته باشه، بلکه به استعانت به مدهش الحواس پردازند تا حواس را ضعیف کنند و نفس ناطقه مختلصه را استنتاق کنند. مختلصه یعنی اونی که ربوده شده به سمت عالم غیب، بی اختیار رفته به سمت عالم غیب، مثل افعال کهنه. این عبارت ایشون بود، عبارت خوبی بود، در اینی که مختصر بود همه مطالب رو رسونده بود، تقریبا تمام شرایط رو هم جمع کرده بود که اون شرایطی که ما در وحی و اینها گفتیم در اینجا نباید باشه، قوت نفس نباید باشه، قصد متخیله نباید باشه، این چیزایی که ایشون فرموده. خب حالا وارد بحث خودمون بشیم. در فصل 26 قرار بود که کارهای خارق العاده ای رو که عارف انجام میده توضیح کنیم. گفتیم که عارف کارهای خارق العاده ای رو انجام میده، تصرف در عناصر عالم میکنه، گاهی ممکنه در قوای دیگران تأثیری بذاره، گاهی در بدن دیگران اثر کنه. اینا رو چگونه ما توضیح میکنیم؟ در این فصل 26 خواستیم توضیح اینا رو ذکر بکنیم. برای توضیح ابتدا دو مقدمه ذکر شدن و بعد از ذکر این دو مقدمه به مسئله پرداختیم. مقدمه اول این بود که نفس با بدن ارتباط حلولی نداره، منتبع در بدن نیست، بلکه ارتباطش با بدن ارتباط تصرف و تدبیره. در اینی که خارج از بدنه میتونه در بدن تصرف کنه و این برای ما الان مهمه. یعنی اون چه که نکتهی که ما در ذیل مقدمه بهش احتیاج داریم همین تیکت که نفس در اینی که خارج از بدنه در بدن تأثیر میکنه. بعد در مقدمه دوم اشاره کردن به مطلبی که در فصل 6 از نمت 3 گذشته بود. در جلسه گذشته من شک داشتم که این فصل 6 نمت 3 یا فصول دیگره، مراجعه کردم همون فصل 6 بود. در فصل 6 نمت 3 ایشون فرمودن که بین نفس و بدن تأثیر متقابل هست، یعنی نفس در بدن اثر میذاره، بدن هم در نفس اثر میذاره. علت این تأثیر متقابل هم ترکیب اتحادی است که بین هما موجوده. این در نمت 3 گذشته. در اینجا از تأثیر بدن در نفس استفاده نمی کنن چون مورد حاجتشون نیست، اما از تأثیر نفس در بدن استفاده می کنن. دو نمونه مثال می دنن. یک نمونه برای یک نمونه اینه که اگر شخصی بر روی شاخه‌ای که در فضا پهن شده راه بره و تصور سقوط کنه میفته، راه بره میفته. اما اگر در روی همین شاخه، بر روی همین شاخه در حالی که روی قرار، یعنی روی جای ثابت قرار گرفته، راه بره نمیفته. علتش اینه که در اون وقتی که این شاخه روی فضاست، این شخص تصور سقوط میکنه، و در وقتی که شاخه روی قراره تصور سقوط نمیکنه. اگر هم تصور بکنه تصور جدی نیست، ولی در وقتی که شاخه روی فضاست تصورش تصور جدی. این تصور هیئت نفسانی است که تأثیر میذاره در بدن و بدن رو میلغزونه، از بالا میندازه پایین. اما چون این تصور در اون وقتی که شاخ روی قراره انجام نمیگیره، بدن سقوط نمیکنه. پس تصور که امر نفسانی است و هیئت نفسانی است، در افتادن بدن تأثیر میذاره، یعنی نفس در بدن اثر میکنه. مثال دوم و نمونه دومشون این بود که گاهی انسان با تلقین، یعنی پدید آوردن هیئت نفسانی، تأثیراتی در بدنش میگذاره. مثلا خجالت که نوعی تلقینه، یا ترس که نوعی دیگری از هیئت نفسانی، در بدن ما اثر میذاره، بدن رو سرخ میکنه، صورت رو سرخ میکنه، یا اگر ترس باشه صورت رو زرد میکنه. گاهی از اوقات گفتن باعث مریضی شخص میشه، گاهی باعث خوب شدن از مریضی میشه، که اینا مثالاش عرض کرد. این مقدمه دوم هم نشون داد که نفس در بدن میتونه اثر بذاره با وجود اینکه از بدن بیرونه. حالا بعد از اینکه این دو مقدمه ذکر شدن وارد بحث میشه. بحث ما اینه که چگونه نفس عارف در عناصر عالم یا در بدن دیگران اثر میذاره. تأثیرش در بدن خودش مهم نیست، چون که دیگران هم که عارف نیستن در بدن خودشون تأثیر میذارن. مهم اینه که ما این رو توجیه کنیم که چگونه در بدن دیگران تأثیر میکنه، و یا اینکه چگونه در عناصر عالم اثر میکنه. ایشون توجیهش اینه که کل ابدان دیگران و عناصر موجود در عالم به منزله بدن این عارف میشن. همونطور که عارف میتونه در بدن خودش که خارج از بدنه تأثیر بذاره، میتونه در اونهای دیگر هم که از اونها خارجه اثر کنه. علتش هم قوت نفسشه. چون نفس قوی شده، محدوده تصرفش وسیع شده، تا حالا در بدن خودش اثر میذاشت، حالا در وسیع تر از بدن خودش که بدن دیگران یا عناصر عالم اثر میذاره. پس کل بدن که انهو میشه، کل عالم که انهو میشه بدن برای نفس این، یا به عبارت دیگه نفس این میشه مؤثر در بدنه عالم. بله، روح و بدن دو حقیقت بر اساس مبنای کیاست؟ بله، بر اساس مبنای همه، بر اساس مبنای همه دو حقیقته، حتی ملا صدرا. در حسد دو حقیقت هم ایشون در تشکیک هم قائل به اختلاف حقیقته. مراتب تشکیکی اختلاف حقیقت دارن، همونطور که مراتب تباینی اختلاف حقیقت دارن. روح و بدن اختلاف حقیقت دارن. اگرچه شما بدن رو مرتبه نازل نفس قرار بدید، چه قرار بدین چه ندید، اختلاف حقیقت هست. دو چیز هم برد. خب، مطالبی که در فصل گذشته گفته شد، یعنی کارهایی که عارف انجام میده، همه کارهایی بودن که به ظاهر خارق العاده به نظر می رسیدن. هر کدوم هم مبدعی دارن، یعنی علتی دارن، عاملی دارن. اگه آقایی نداره تا خاموشش کنن، ملاحظه من نکنه، من نمی دونم. بله، می دونم گوشاشون رو گرفتن البته. حالا یا از فردیه یا از خلاص، نمی دونم. مهم نیست. بچه ما موافق بودم خاموشی؟
بودم
کرد. نه، نداره اول صبح دیگه خاموشم باشه. بله، نمونه هایی که در فصل گذشته گفته شد برای بیان اینکه عارف کارهای خارق العاده انجام میده تماما دارای مبدعی بودن، یعنی با عاملی انجام میگرفتن ولی اون عامل پیش ما روشن نبود. بالاخره در نفس این عارف هیئتی موجود بود که در نفس دیگران نبود. عارف به توسط این هیئت میتونست این کارا رو انجام بده، ولی نفسش از نظر حقیقت با نفس ما یکی بود، فقط یه هیئتی او داشت. حالا بنابراین حکمت متعالی اون هیئت باش متحد بود، بنابراین این حکمت متحد نبود چون اتحاد قبول ندارن، ولی علایه حال نفس واجد این هیئت بود، حالا یا به نحوه اتحاد یا به نحوه زمینه، و با این هیئت داشت کار انجام میداد. این هیئت مبدع جمعی آن چیزیست که مصنف در فصل قبل شمرد، یعنی مبدع اون نمونه ها و کارهایی که مصنف در فصل قبل ذکر کرد. حالا در اینجا میگه که چه عیبی داره که نفس عارف با پیدا کردن کیفیت مزاجیه دست یافته باشد به آن چه که مبدع جمعی چیزهاییست که من در فصل قبل شمردم، یعنی دست یافته باشد به اون هیئت، اون کیفیت مزاجی. همونطور که در بدن خودش هر شخصی، هر نفسی در بدن خودش با داشتن کیفیت مزاجی تأثیر میکنه، همچنین در بدن عالم و در اون نمونه هایی که من گفتم با داشتن کیفیت مزاجی که مبدع جمعی اون چیزهایی که من شمردم تأثیر میکنه، منطقه اون کیفیت مزاجی رو نمیدیم چی. حالا عبارت توجه کنید، کیفیت یعنی هیئت، کیفیت مزاجی اصلا مزاج اگر روشن باشه کیفیت مزاجی هم روشنه. ببینید قبلا داشتیم که انسان ها همشون دارای مزاجی هستن. مزاج اون حالت تعادلی بود که بین کیفیات اربع در بدن موجود بود، یعنی حرارت و برودت و رطوبت و یبوست، بین اینها یه حالت تعادلی به وجود می آمد، اون حالت تعادل رو می گفتیم مزاج. این حالت تعادل در انسانهای مختلف متفاوت بود، هرچی به مرکز تعادل نزدیکتر می شد مزاج لطیفتر می شد و قابلیت پذیرش امور غیبی بیشتر می شد و همچنین قابلیت انجام کارهای شاق بیشتر می شد. لذا مثلا در ائمه و انبیا میبینید که چون مزاج لطیفتره کارهای بهتری رو میتونن، بیشتری رو میتونن انجام بدن و از غیب بیش از دیگران مطلع. مزاج انسان به طور کلی لطیفه و تقریبا در حالت تعادل بیش از حیوانات و نباتات و جماد، ولی در بین خود انسانها هم اختلاف مزاج هست. هرچی مزاج لطیفتر باشه و به حالت تعادل نزدیکتر باشه قوتش بیشتره. کیفیت مزاجی همین رو میگن، یعنی همین کیفیت تعادلی. این کیفیت تعادلی در عارف با بقیه فرق میکنه، با اینکه نفسش با اونها فرق نمیکنه، نفس اون نفس ماست، مثل نفس ماست، اما اون حالت تعادل در او بیشتر شده، کیفیت مزاجی در او بیشتر شده، نفسش قوی تر شده. هر چی که کیفیت مزاجی بدن بهتر بشه نفس قوی تر میشه. این کیفیت مزاجی کسبی هم هست، آدم ممکنه صورتی بتونه کسبش کنه، اصلی هم هست، یعنی فطری هم هست. پس اگر کیفیت مزاجی در بدن حالت تعادلی پیدا کنه نفس لطافت بیشتر و قوت بیشتر پیدا کنه. اینو ما در گذشته هم بیان کردیم و این مطالبه که میگم به فکر اینم که خیلیش روشنه، اگر بخوام باز توضیح بدم طول میکشه، لذا حس میکنم خیلی توضیحات رو. نه همونه مربوط به بدنه، مربوط به بدنه که در لطافت نفس تأثیر میذاره. یعنی هرچی بدن لطیفتر باشه و متعادلتر باشه نفسی شریفتری بهش افاضه میشه، و اگر بدن هم لطیف بشه این نفس شریفتر میشه. و کما یؤثر به کیفیت مزاجیت، همونطور که نفس تأثیر می کند به کیفیت مزاجی، یکون قد اثرت به مبدع لجمیع ما عددته یا عددته. همونطور که این انسان با کیفیت مزاجی تأثیر میکنه، با همین کیفیت با یکون و قد اثرت اثر میکند به مبدأ این لجمیع ما عدد تو، یعنی با اون چه که مبدأ تمام چیزهاییست که من در فصل قبل شمردم، در فصل قبل نمونه کارهایی رو برای عارف شمردم، مبدأ تمام اونها رو همین نفس ایجاد میکنه، تأثیر میکنه، یعنی مبدأ رو ایجاد میکنه و اون مبدأ باعث میشه که این کارها به انجام بگیره. به مبدأ این لجمی عبارت اینطور درست، بله؟
اضافه
آورد اشتباه رو میشته کتاب به همون صورت مبدأ این لجمی، شما چی جور دارید؟ مبدأ این لجمی باید درسته. کتاب رحلی هم مبدأ این لجمی داره منتها، بله؟ حالا هر چی هست، یه نوع کیفیت مزاجی، حالا هر چی هست، البته خادم یه کیفیت مزاجی، بحث در این نبود که بدن اثر کنه، عبارت خواجه رو در صفحه 405 توجه کنید، کما یؤثر فی بدنها، نه کما یؤثر البدن، کما یؤثر فی بدنها به کیفیت مزاجیت مباینت ذات لها کذالک تو اثر ایزن فی اجسام العالم. درسته؟ یؤثر رو ببینید، شما ظاهرا ضمیر مذکر برگردونده، شما فکر میکنید که به بدن برمیگرده، همه جا مذکر آورده به جز در اثرت، علتش هم اینه که گفته وضع نفوس، ضمیر در همه اینجا برمیگرده به وضع نفوس، در یه جا گفته اثرت یعنی نفس، در یه جا گفته یکون یا یؤثر یعنی وضع نفوس، عیبی نداره، ضمیرها رو مذکر آورده، درسته. خواجه هم همونطور که من درک کردم معنا کرده، یا اثر و نفس در بدنش به توسط کیفیت مزاجی، به توسط کیفیت مزاجی، اصلا این کیفیت مزاجیه که در بدن هست مربوط به نفس میشه، یعنی اصلا در نفس نقش داره، هر دوش مثل همه، هر دوش یکیه، نه نفس به کیفیت مزاجی نداره، کیفیت مزاجی مال بدنه، اما نفس به توسط همون کیفیت مزاجی اثر میذاره در بدن، نفس اثر میذاره، نفس قوی اثری داره، نفس ضعیف اثر دیگری داره. از مبادی ها هذه الکیفیات، ضمیر مبادی ها برمیگرده به جمیع ما عدتهو، مبادی تمام آنچه که من گفتم در فصل قبل همین کیفیت مزاجی است، یعنی با همین کیفیت مزاجی نفس داره اثر میکنه در همه این ابدان، تأثیرش به وسیله کیفیت مزاجی است، چه در بدن خودش، چه در بدن دیگران و چه در عناصر عالم، به خصوص در جرمی که سار اولا بهی، یعنی در بدن خودش، به خصوص تأثیر این نفس در جرمی است که سار این بعض نفوس اولا به این جرم یا سار اون جرم اولا به این بعض نفوس، فرق نمی کنه، یعنی بدن خودش که نسبت به بدنش اولویت داره تا نسبت به دیگران، چرا؟ چون نسبت به بدنش لااقلش اینه که ملاقات داره به قول خواجه، یا اشفاق داره، یعنی بر بدنش ترحم آمیخته با خوف داره، ترحم میکنه و خوف از این داره که مبادا ضرری به بدن برسه، یعنی کاملا مبادر بشه، نسبت به بدن یه همچین حالتی داره که نسبت به بدن دیگران، نسبت به ناصر عالم این حالت رو نداره، پس نسبت به بدنش اولویت داره به این مناسبتی که هست شد. لا سیما تأثیر این نفس به وسیله این کیفیات است در جرمی که سار این بعض نفوس اولا به اون جرم یا سار اون جرم اولا به این بعض نفوس، لمناسبت تخصه هوم عبدنه، به خاطر مناسبتی که اختصاص دارد اون بعض نفوس را که این مناسبت رو با بدنش داره. این مناسبت خاص به مناسبت تخصو، یعنی به خاطر مناسبت خاصی که با بدنش داره، به خاطر مناسبت خاصی که با بدن خودش داره که اون مناسبت رو خواجه عبارت میگیره از ملاقات یا اشفاق، به خاطر اون در تأثیرش در بدن خودش بیشتره. بله جرم یعنی بدن. خب حالا یک اشکالی در اینجا به ذهن میرسه و اون اشکال اینه که نفس خودش حرارت نداره. چگونه حرارت تولید میکنه در بدن خودش یا در بدن دیگران؟ یا خودش متزلزل نیست، چگونه زلزله در زمین ایجاد میکنه؟ یا فرض کنید که اون نمونه های دیگری که گفتیم مرض ایجاد میکنه، خودش مریض نیست، مرض ایجاد میکنه. چیزایی رو که نداره چگونه در دیگران تأثیر میذاره در حالی که فاقدشه نمیتونه موتی شه باشه؟ این اشکال به ذهن میرسه که نفس خیلی از این اعمالی رو که در دیگران انجام میده خودش واجد نیست. چطوری میشه علتی چیزی رو نداشته باشه و در این حال اون چیز رو بتونه تأثیر بذاره؟ این اشکال رویشون جواب میده به صورت دفع دخل مقدر. جوابش اینه که شما دونستی قبلن که هر مسخنی نباید خودش سخونت داشته باشه، بلکه فقط باید بتونه تسخین بکنه، همین کافیه. هر مبردی لازم نیست خودش برودت داشته باشه. مثلا صورت مائیه، صورت نوعیه ی آب ثابت شده در جای خودش که برودت نداره و در این حال مبرده. علتش اینه که توأم شده با آبی و ماده‌ای که اون ماده میتونه با داشتن این صورت مبرد باشه. یا مثلا فرض کنید که حرکت داغ نیست ولی داغ کننده هست، پس مسخن ممکنه سخونت نداشته باشه و در این حال مسخن باشه. پس نفس هم همچنینه، سخونت نداره مسخن هست، برودت نداره مبرد هست، مریض نیست مرض آور هست، مبتلا به زلزله نیست ولی زلزله ایجاد کن هست و هاشد. البته تأثیری هم که علت میذاره دو جور تأثیره، یک تأثیر ایجادیه، یک تأثیر غیر ایجادیه. مثلا یه وقت یه چیزی رو ایجاد میکنه، یه وقت در اون شی موجود اثری میذاره. یه وقت مثلا فرض کنید که آبی رو ایجاد میکنه، یه وقت اون آب رو گرم میکنه. دوتاست. گرم کردن آب در حالی که خودش گرمی نداشته باشه این خیلی آسونه، ولی ایجاد کردن در حالی که خودش وجود نداشته باشه ممکن نیست. پس اگر بخواد افاضه وجود کنه خودش باید وجود داشته باشه، اما اگر بخواد اثری بذاره لازم نیست خودش اون اثر رو داشته باشه. در مانانفی از همین فضیله. نفس نمیخواد چیزی رو ایجاد کنه، نفس عارف میخواد در چیزهایی که موجوده اثری بذاره، لازم نیست خودش اون اثر رو داشته باشه، میتونه اون اثر رو بذاره در حالی که خودش فاقد اون اثره. و حرکت هم گرم نیست، حرکت گرم نیست. حالا همونی که ما در نفس گفتیم شما در حرکت میفرمایید که نفس ما گفتیم مفید حرارت خودش حرارت نداره، شما میفرمایید حرکت مفید حرارت خودش حرارت نداره. پس قبول کردیم که چیزی مفید حرارت باشه و حرارت نداشته باشه. مثلا
حرکت خودش حرارت داره این صورت نویه ما به فعال تمام تغییر تحولات هم صورت نویه
بله مباشر چی؟ مباشرش حرکته، قابل بدنه، حرارت که تولید شده است قابل بدنه. علت فاعلی چی؟ علت فاعلی
بله همین تغییر و تحولات است در صورت نویه فاعل مباشر.
بله صورت نوعیه با توسط امری، و الا اگر صورت نوعیه تنها میخواست مفید حرارت باشه، الان انسان حرکت هم که نمیشد صورت نوعیه رو داشت، باید همیشه داغ میبود. بله حرارت غریزی درست، ولی حرارت اجنبی که به وسیله حرکت یا وسیله چیز دیگه وجود میاد، عاملی میخواد، عاملی صورت نوعیه تنها نیست، الا تام نیست. بالاخره اون حرکت تأثیری داره، دخالتی داره، در حالی که خودش هم حرارت نداره. صورت نوعیه همینطوره، صورت نوعیه هم حرارت نداره. حالا شما فرمود صورت نوعیه به علاوه حرکت مجموعاً مفید حرارتن، خودشون این دوتا رو که نگاه میکنید حرارت نداره.
بالاخره این حرارت تولید میشه به نحو
مستند میشه به صورت نوعیه، مستند میشه به صورت نوعیه، ولی خب صورت نوعیه خودش حرارت نداره. ما استناد رو نفی نمی کنیم، حرارت داشتن صورت نوعیه رو نفی میکنیم. نه استناد هم داره، حقیقتا هم استناد داره. حرارت مستند است به صورت نوعیه انسان و علاوه حرکت. حالا یا حرکت رو در طول صورت نوعیه میگیرید در کنار صورت نوعیه، اونش مهم نیست. مهم اینه که این مجموعه میخواد مفید حرارت بشه. خود این مجموعه حرارت داره یا نداره؟ نداره.
به اضافه حرکت با هم دیگه واجد حرارت
هستن؟ نه خیر نیستن. همین حرف همینه. ایشون میگه این میتونن این کارو بکنه که میتونه مفید حرارت باشه.
خود خودش سازگار این معلول این پدیده علت باید کمال رو داشته باشه.
علت باید
کمال معلول رو داشته باشه.
حرکت حرارت نداره، نه حرکت حرارت داره نه صورت نوع. حرارت ایجاد میکنه، جس حرارت داره، جس حرارت میگیره، حرکت حرارت نداره. حرکت به اضافه جس یعنی قبول حرکت، یعنی قبول حرارت. قبول حرارت مال جسمه.
فاعل حرارت چیه؟
فاعل حرارت صورت نوعی به علاوه حرکت، یا بگید حرکت.
حرکت حرکت به اضافه جسم هم که فاعل. پس این گرم از کجا میاد؟ یا فاعلش خود
اینا، ولی لازم نیست گرم باشند.
این که ادعا ما اصلا با این قاعده کلی که داریم که فاعل چه نمیشه موتیه چه باشه تخصیص نمیکنه. دیگه ایشون داره میگه بعد به نحو دیگری این واجدیت کمال رو توجیه کنه.
نه ببینید، ما نمیخوام اون قانون رو از بین ببریم که فاقدش موتیه چه نمیشه، اون قبول داریم. خدا جسم نداره ولی موتی جسم هست. این چجوری توجیه میشه؟ اینو میگیم که حالا ما کار نداریم چجوری این جسم تولید میشه، به وسیله تنزل تولید میشه یا هرچی. خدا کمال این جسم داره که اگر چندین بار تنزلش بدی میشه این جسم. حرکت هم کمال حرارت داره، خود حرارت نه، که اگر چندین بار تنزلش بدی میشه حرارت. اون توجیه دیگری.
اگر اینو بگیم درسته،
ولی الان حرکت حرارت نداره، حرکت حرارت نداره. حرکت چیزی داره که اگر 10 بار 20 بار تنزلش بدید میشه حرارت مثلا، ولی الان حرارت نداره. پس هر مسخنی خودش سخونت نداره، ولو عاملی داره که اون عامل میتونه منشأ سخونت بشه، اما خودش سخونت نداره. مهم اینه، ولی نفسی که موجب حرارت میشه در بدنی یا موجب زلزله میشه، خودش یه چیزایی داره، یه کیفیتایی داره که اون کیفیت‌ها حرارت نیستن، زلزله نیستن، مرض نیستن. تنزل پیدا کنن کی بشن وقت میشن مرض. ما نمیخوام منکر بشیم که اصلش و اون عامل اصلی در اینها هست، این که عامل اصلی درشون هست، ولی حرارت که اثر خود همین حرارت در این عامل نیست، در حرکت حرارت نیست، ولو یه چیزی هست که میتونه منشأ حرارت حرارت بشه.
البته این دیگه حالا یه پیش دیگه هم نداشتیم در همه علل و معلول لازم نیست همون اثرش خاص همینه داره میگه ایشون با مثال
خیلی هم روشن‌تر از ما داره بیان میکنه، منتها ما پیچوندیمش. چه اشکال شد و جواب شد دیگه پیچید. لا سیما وقد علمت انه ليس كل مسخن بهار. این لا سیما همونطور که عرض کردم جواب سوال مقدره، خواجه هم اینطوری گرفت قرارش داده. بله بله نه علت معلول از طبیعت لازم نیست بطره میشه. علمتا لازم نیست در جایی از این کتاب، علمتا در حصر فلسفه. لازم نیست در این کتاب، ممکنه مثلا این کتاب بحث کرده باشه، من الان دقیق یادم نیست کجاست، احتمالا تو طبیعت مطرح کرده باشه، ولی لزوم هم نداره تو همین کتاب باشه. قد علم تن اینو میدونیم، حالا از جای دیگه پس قد علم تن انه لیس کل مسخن بهار، مسخن داغ کننده، هر داغ کننده خودش هار و گرم نیست، حالا کل مبرد به وارد، لازم نیست هر مبردی وارد باشه. خب این تموم شد، حالا که تمام مقدمات و دفع دخلای مقدر و اینا تموم شد وارد بحث میشیم. میفرماد که این رو انکار نکن که تمام اجرام عالم به منزله جسم این عارف بشن و عارف نفس این اجرام به حساب بیاد، همونطور که در جرم و جسم خودش میتونه تأثیر کنه، در اجرام عالم هم بتونه تأثیر کنه و اجرام دیگر از اون منفعل بشن همچنان که بدنش از اون منفعل میشه. این رو انکار نکن، این شدنیه. فلا تستنکرن ان یکون لبعض نفوس انفعال بدنه، انفعال بدنه غلط نمیشه. پس انکار نکن که برای بعض نفوس این قبه باشد، یعنی این که بشه نفس و مال العالم، به طوری که تفعل و همین بعض نفوس در اجرام دیگری غیر از جرمی که مربوط به خودشه، یعنی غیر از جسم خودش، تفعل و در اجرام دیگری که اون اجرام ینفعل آنها، انفعال بدنه، یعنی همون نحوی که بدنش منفعل میشد، همون نحوی که بدن منفعل میشد، اجرام دیگر هم از اون منفعل بشن، یعنی اجرام دیگر بشن به منزله بدن او، و نفس او همونطور که نفس بدن خودش بود، نفس اجرام دیگر هم بشه، همونطور که در بدن خودش با اینکه خارج از بدن بود تأثیر میکرد، در اجرام دیگر هم با اینکه خارج از اجرام دیگر تأثیر کنه. ببینید تا اینجا همونطور که توجه کردید این مسئله توجیه شد که نفس عارف در بدن دیگران یا در عناصر موجود در عالم تأثیر بذاره. حالا میخوام مطلب مهمتری رو بگیم، نفس عارف در قوای ابدان دیگه تأثیر میذاره، نه در بدنشون. یه وقت بدن طرف رو گرمش میکنه، یا مثلا فرض کنید که این بدن تشنش سیرابش میکنه، یه وقت نه در قواش اثر میذاره، میخواد ببینه نمیداره ببینه، یا نمیتونه ببینه چشمشو تیز میکنه که ببینه، صدای رو نمیشنوه اراده میکنه که بشنوه، به همثال ذلك در قوای او اثر میذاره، یا در قوای پایینتر قوه هاضمه مثلا غذای خورده داره هضم میکنه، این جلو هضم میگیره، این شخص مدت‌های مدید با اینکه عارف هم نیست، بر حسب تصرف عارف مدت‌ها امساک میکنه عن القوت و احتیاج به غذا نداره. تمام اینها تصرف در قوای دیگری است، اینم میگن شدنی. نه تنها تصرف در ابدان دیگران و در اجرام عالم برای عارف ممکنه، بلکه تصرف در قوای دیگران که امر مهمیه، اینم ممکنه، یعنی قوا رو از سطح تصرف نفس خود اون شخص در میاره، خودش تحت تصرف نفسش قرار میده. این خیلی مهمه که هم اثر اون نفس رو باید از بین ببره، هم خودش باید تأثیر کنه، در جاهای دیگه فقط خودش تأثیر میشه، دیگه لازم نبود جلو اثری رو ببنده، در اینجا تأثیر نفس دیگری رو خنثی میکنه، تأثیر خودش رو وارد میکنه. میفرمان این برای عارف شدنیه. چرا؟ چون عارف بارها و بارها در خودش تسلط بر قوا رو تجربه کرده، مثل ماها نبوده، ماها نفسمون گاهی از اوقات پیروز میشه، گاهی از اوقات شکست میخوره، قوا پیروز میشه، قوه حیوانی میاد تو نفس ما رو فریب میده، اما عارف ریاضت کشیده، نفسش رو تربیت کرده که بر قواش حاکم باشه و این حکومت رو هم همش ادامه داده، همیشه ادامه داده، به طوری که براش تجربه شده، ملکه شده، نفسش قاهر بر قواست، به صورت ملکه در آمده این قهر، چون این به صورت قهر، این قهر به صورت ملکه در آمده، براش خیلی ساده است که بر قوای دیگران هم مسلط بشه، چون تسلط و در بدن خودش تجربه کرده، برای تسلط در بدن دیگران خیلی احتیاج به معونه نداره، برخلاف ماها که تسلط بر قوای خودمون نداریم، اون وقت میخوام تسلط بر قوای دیگران پیدا کنیم، برامون خیلی دشواره. بله بله اون چه واضحه. نفس معصر باید قوی تر از نفس متأثر باشه ولی نمیتونه تأثیر کنه. ولا تستنکرن، نه این مطلب بعدیست، ولا تستنکرن ان یتعدی من قواه الخاصه الى قوت نفوس اخر که تفعلو فیها. و باز انکار نکن که تأثیر یتعدی، یعنی تأثیر این بعد نفوس تعدی کنه، تجاوز کنه، من قوای خاصه خودش الى قوت نفوس اخری که تفعلو این نفس در اون نفوس اخر، در این قوای نفوس اخر، که تأثیر این نفس عارف محدود به قوه خاص خودش نمیمونه بلکه تجاوز میکنه و سرایت میکنه به قوه نفوس دیگری که تفعلو فیها. لا سیما اذا کانت قد شهزت ملکتها به قهر قواها البدنیه، به خصوص اگر نفسی باشد که تیز کرده باشد ملکه خودش را با قهر و تسلطی که بر قوای بدنی پیدا میکنه. یعنی عارف ماها در ابتدا ملکه تسلط بر قوا رو نداریم، بر اثر ریاضت عرفانی ملکه رو پیدا میکنیم، تا این ملکه برای ما پیدا شد میتونیم در قوای دیگران تصرف کنیم. چرا؟ چون ملکه تسلط رو پیدا کردیم، این تسلط رو میتونیم محدود به قوای خودمون نکنیم، به قوای دیگران هم سرایت بدیم. حالا اگر عارفی آمد این ملکه رو تیزتر کرد، قویتر کرد، لاسیما این میتونه در قوای دیگران تأثیر کنه. پس توجه کنید این لاسیما رو من چی گفت. ابتدا که ما ملکه نداریم، قدرت تصرف نداریم، بعد که ملکه تسلط پیدا میکنیم، قدرت بر تصرف در قوای دیگران رو هم پیدا میکنیم. اگر این ملکه رو قوی تر کردیم، لاسیه ما قدرت پیدا میکنیم، یعنی خصوص قدرت پیدا میکنیم که در قوای دیگران تأثیر کنیم. لذا میگه لاسیه ما، پس نفوس میتونن تأثیر کنن در قوای دیگر. لاسیه ما اذا کارت قد شهزت ملکت ها، به خصوص اگر این نفس ملکه خودش رو تیز کرده باشد. شهزت به معنی تیز کردنه، چاقو رو میگن شهست و سکین یا شهست و سکین، من نمیدونم تشدید داره یا نداره، رجوع نکردم جدیدم جوری تشهیز دارم، تشدید میخواد با تشهیز دارم تشدید میخواد، من نمیدونم حالا سلاسی مجانه بشم همینطور معنا میشه یا فقط باید حالا مهم نیست تشدیدش یا شهزت یا شهزت. لاسی یمای زاکان از قد شهزت ملکت ها یا شهزت ملکت ها به قهر قواها، به خصوص اگر ملکش رو با قهر قوای خودش تیز کرده باشد، با قهر قوای بدنیه، چون قوا همش قوای بدنی هست، به قول مشا همه قوا بدنی هست بجز عاقله، اون وقت عاقله هم میخواد مسلط بشه، پس باید قوای بدنی یعنی بقیه قوا رو تسلط بر بقیه قوا رو داشته باشه، ملکش رو داشته باشه، بلکه ملکه قوی رو داشته باشه. که منظور از قوای بدنی عرض کردم بنابر نظر مشا کل قوای غیر عاقل است، همه اینا بدنیه میتونن، حتی قوه خیال و واهمه رو که در خیال و واهمه ملا صدر با اینا مخالفه. التی لها، قوای بدنی خودشو، بر قوای بدنی خودش باید تسلط پیدا کرده میشه، ملکه تسلط پیدا کنه تا بر قوای بدنی دیگران هم بتونه تسلط پیدا کنه. التی لها یعنی قوای بدنی که مال خودشه. بله بله دیگه این تاکید بیشتریه دیگه. بله قواه البدنیه میفهمون که قوای خودش، التی لها تاکید میکنه که نه مال خودش هست، چون باید قواه البدنیه با بیانی که گفتیم به مسامحه میشه گفت بقیه قوام قوای اینن، چون وقتی نفس این بشه نفس بقیه بدنها، قوای بقیه بدنها میشه قوای این دیگه، به تسامح میشه بر قوای دیگر قواه البدنیه اطلاق کرد. ایشون برای این که تسامح پیش نهد التی لها رو اضافه کرد. خب اگر بر قوای بدنیه خودش تسلط پیدا کند، فتقهرو شهوتن او غضبن او خوفن من غیرها، میتونه مسلط بشه بر این قوای دیگران، شهوت یا غضب یا خوف دیگران. مثلا در قار که ابوبکر ترسید، حسن فرمودن نترس، یعنی این همون تسلط بر قوا بود که ترس ازش گرفت. یا در جاهای شهوت و غضب رو از کسی ممکنه گرفت، در حالی که اون قوای شهوت و غضب مال دیگریه. بله، تأثیر در بدن یه وقت ایجاد حرارت میکنه، ما حرارت دیگه تأثیر قوهی نمیدونیم، در خود بدن ایجاد حرارت میکنه بدون اینکه به قوهی کار داشته باشه، این قوه رو تحریک نمیکنه، جلو قوه رو نمیگیره. قوه نوعاً به قوای مدرکه و محرکه گفته میشه یا به قوای نباتیه، پایین تر از اون دیگه قوه گفته نمیشه. مثلا ایجاد حرارت میکنه، ایجاد برودت میکنه، اینا دیگه کاری به قوه نداره، مثلا در حد جمادیت. اما گاهی از اوقات نه، تصرف در قوه میکنه، یعنی قوه او رو از کار میزه، کار به بدنش نداره. مثلا شهوتی اون طرف داره، شهوتش رو کنترل میکنه، یا غضب داره، جلو غضبش رو میبنده، یا فرض کنید داره یه چیزی رو درک میکنه، جلو درکش رو میگیره، یا درکش رو تیزتر میکنه، که کار به قوه داره، گاهی هم کار به بدن داره. بله، توسط قواست، یعنی از اون بالا تا پایین همه خادم و مخدومن، قوه عاقله مخدوم همه است، آخرین مخدوم ظاهرن یبوست و رطوبت، آخرین شیء یبوست و رطوبت ظاهرن، که دیگه اینا خادمی ندارن، خودشون خادم کلن، که به ترتیب گفته میشه مثلا اول عاقله است، بعد واهمه است، بعد خیاله، بعد متخیله است، بعد یکی یکی حالا گفته میشه، من الان دقیق همش تو ذهنم نیست، میاد پایین قوای باطنه که تموم میشه به ظاهره میرسه، ظاهره تموم میشن نباتیه میرسه، از نباتیه میاد به معدنیات مثل حرارت و برودت و یبوست و رطوبت، اینا رو میگه خادمی چی هستن، تا میرسه به یبوست و رطوبت که اینم خادمن دیگه، مخدوم ندارن. اما اینا دیگه قوه نمیگن، همینا با هم مرتبطن، مسلمه تأثیر وقتی میخواد انجام بشه در همون حرارت و برودتش هم اون عاقله تأثیر داره، ولی ما متوجه نیستیم، در همش تأثیر هست. اما یه وقتی شما میبینید که نفس ما میخواد تأثیر کنه در بدن شخصی، کار به قوا نداره، قوا اصطلاحاً به همین قوای مدرکه و محرکه گفته میشه، کاری به قوا نداره، ولو وقتی من میخوام در بدن دیگری تأثیر کنم، قوای او هم قبول میکنن این اثر رو که بدن قبول میکنه، ولی من مستقیما با بدنش کار دارم، با اون قوا کار ندارم. اما یه وقتی نه، با اون قوا کار دارم، ایجاد حرارت نمی کنم، همونطور که توجه کنید زوال ایجاد می کنم، عدم خوف رو مثلا، یا خوف رو برطرف می کنم، این احتیاجی به بدن نداری، همون کار قواست، قوایی رو من از کار می دازم یا قوایی رو تیز می کنم، گاهی نه بدن، بدنی رو مثلا گرم می کنم یا بدنی رو سرد می کنم یا بدنی رو شفا می دم، مریضیش رو برطرف می کنم. اگرچه این کارهایی که می کنم با قوای اوست، یعنی من که انجام می دم، قوای او هم ممکنه فعالیت کنن، لزوم هم نداره فعالیت کنن، من مستقیم خودم فعالیت می کنم، قوای اونم نمی خواد دخالت کنه، البته همین دومیش هم بهتره، ولی اگه من بخوام یه وقت می تونم قواشو تحریک کنم، یعنی بیام قوه هاضمه او رو تحریک کنم، برای اینکه مثلا این غذا رو که میتونست در ظرف 10 روز در ظرف 1 روز هضم کنه، الان با تصرفی که من میکنم در ظرف 1 لحظه صرف کنه. شاید مثلا از همین قبیل بوده تصرف از زمیر در معاویه که بهش گفتن انشالله همیشه گرسنه بمونی، خب این هرچی میخورده زود تموم میشه دیگه، هرچی میخورده خسته میشه داخل، گفته خسته شدم سیر نشد، چون حض میشه زود فوت میشه در زمین میرفت، یعنی قوه هاضمه تقویت شده، یا اسیدهایی که مثلا میپاشیدن قوی بودن، حالا بالاخره به هر سرکی بله؟ یا اون یکی بله، حالا اون الازم مربوط به بدن میشه. عرض میکنم که عارف در بله؟
جذب نمیشده،
حالا چیطوری میشده نمیدونیم، بالاخره اون هضم معمولی هم نبوده، چون اگه هضم معمولی بوده باز احتیاج به تشریفات دیگه داشته، اونم انجام نمیگرفته، یه هضم خاصی بوده در هر صورت که احتیاج به تشریفات بعدی هم نداشته. بله، گاهی عارف تأثیر میذاره در قوه شخص دیگری، همونطور که هست کردن مثلا قوه هاضمه شو تحریش میکنه، گاهی نه به قوه اون کار نداره، میگه قوه هاضمه تو هر جور عمل میکنه عمل کنه، مستقیم خودش وارد عمل میشه که تو بدن تأثیر میذاره، هر دوش هست.